نکته یا سوالی داریم بفرمایید، اگر نه که من مستقیم متصل بشم به ادامه مطالب هفته گذشته. خب متصل میشیم. وارد بحث هرمنوتیک از نظر ویتایی میشیم و نگاه هیستوریستی به هرمنوتیک و بعد به طور تفصیلی تر وارد فهم هایدگر از هرمنوتیک میشیم و عناصری رو من برجسته میکنم که بعد در نسبت با گادامر واجد اهمیته و همینطور سعی میکنم که به یک سری نقاط افتراق هم حالا فعلا به اجمال بین هایدگر و گادامر بپردازم، چون خود گادامر یا محمد صادق خود گادامر در واقع نگاه انتقادی به هایدگر رو در این کتاب حقیقت و روش و اصولا در آثار خودش به نحو صریح تر نمی کنه و خودش رو عملا در انتداد هایدگر صورتبندی می کنه و عناصری رو ازش عکس می کنه که به نحو ایجابی می خواد اینها رو در مسیر فکری خودش ادامه بده و خودش رو در انتداد کار هایدگر ارزیابی کنه، اما به نحو ناگفته‌ای راهش رو جدا می کنه از هایدگر و در نقاط بسیار تعیین کننده‌ای به شکلی که شاید بشه به لحاظ تفسیری اساساً گفت که گادامر یک طرحی در برابر هایدگر داره ارائه میکنه. یعنی بخوایم این تقابل رو یه مقدار تیز بکنیم، جا داره در شیوه رأی‌یافت گادامر مخصوصاً به کلیت مسئله سنت فلسفی و تاریخ متافیزیک و این رو میشه در نقاطی بسیار روشن بازیابیش. خب یه مقدار سعی میکنم این جلسه حالا باز همچنان مقدمتاً به این نکات بپردازم و بعد اگر فرصت کردیم که من وارد بحث اون فصلی که از متن تعیین کرده بودم و نمیدونم دست همه دوستان رسید، من این رو برای آقای خودشون نیستم، آقای جعفری برایشون ارسال کردم. بله بس حالا فعلا این دو بخش رو حالا بقیه‌اش رو باز تیکه تیکه سعی کنم از تو اون فایلی چیز استخراج کنم و بفرستم. وارد اون هم اگر این جلسه برسیم میشیم و نکاتی رو در موردش عرض میکنم و اینم مقدمتاً بگم این دو فصل اولی که از متن فرستادم خب واقعا خیلی تو در تو و پیچیده است، چون به اختصار در هر جمله داره کلی نکته رو اشاره میکنه ولی بعد از اون روان میشه، یعنی اونجایی که وارد بحث خودش میشه و اشارات به هوسرل و گرافیورک و هایدگر رو تموم میکنه و وارد بحث خودش میشه، از اونجا متن توی سر و شیبی میفته. یعنی خیلی وحشت نکنید از خوندن.
دیتاهای تاریخی هست که پشت هم
آره همین مثلا تو این دوتا فصل به طور خاص
نقش تصویه اصلا گم میشه که داره چی میگه. یه دو سه بار مثلا اگر اول برم جلو اینکه بحث هی پسیون هم گیره دست میکره به اونی کاره این پردن ها در نهایت چی رو باید داره هم باید دست میده.
اما سعی میکنم اینو تو کلاس تحقیق کنیم و یه همون نقش تصویه رو دقیقاً به دست بدیم و خب از خیلی از این دیتاهاش هم میگذریم، یعنی همون اول میگه دیتا اینجوری گفت، دیتا دانده فیشته اینجوری گفت، بعد اون اونطوری گفت. خب اینا رو فعلا بهش کاری نداریم، یعنی همه رو میشه پیگیری کرد و رفت دنبالش، ولی ما دنبال اون سررشته اصلی بحث خودش هست. حالا اگر رسیدیم که این جلسه وارد میشیم، اگر نه که میذاریم باز برای جلسه آینده. خب در مورد دیتای و نگاه هیستوریستی به هرمنوتیک، اولین نکته که باید بهش اشاره کرد و مهمه اینه که دیلتای برخلاف شلایر ماخر این دیدگاه رو دیگه دنبال میکنه که ما با خواندن متن میتونیم بی واسطه به نحو به تعبیر شلایر ماخر که گادامر رو برجسته میکنه به نحو کن گنیال، یعنی در یک اشتراکی و در یک همراهی با نبوغ و قصد مؤلف در اون آفرینش نخستینش میتونیم با اون پیوند داشته باشیم. دیتای دنبال چنین چیزی نیست در متن و این رو عملا کنار میگذاره و یک نکته دیگر رو برجسته میکنه و اون اینه که هر متنی و هر مواجههی که ما به عنوان فهمنده و مفسر با متن داریم در واقع نوعی خودشناسی برای خود مفسر و فهمنده متن محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی این که تلقی دیتای اساساً اینه که ما وقتی از حوزه علوم طبیعی به حوزه که خودش به ترسی از هگل میگه حوزه گایست، حوزه روح یا علوم روحی یا علوم انسانی میریم و با متونی سر و کار داریم که به این حوزه مربوط میشه و با ابژه‌ای سر و کار داریم که ابژه روحی هست نه ابژه طبیعی، ما در اینجا عملا اون دوگانگی بین سوژه و ابژه رو، بین متعلق فهم و فهمنده رو نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه حوزه علوم انسانی یا حوزه گایست، حوزه روح یا حوزه تاریخ که حالا اینا با هم پیوند میخوره، اینها برخواسته از یک امر واحده و برخواسته از یک در واقع سرشت یکسانه، یعنی من فهمنده و متنی که میخوام بفهمم و تاریخی که میخوام بفهمم و حوزه امر انسانی که میخوام بفهمم هر دو از یک سنخ هستیم و هر دو بنیان واحدی داریم و اینجا ما با یک دوگانگی ذاتی مواجه نیستیم. این بنیان واحد چیه از نظر دیکتای؟ عنوانش رو میگذاره زندگی. میگه من خودم در مقام فهمنده به عنوان یک موجودی که زندگی و حیات انسانی دارم با چیزی مواجهم، متنی و موضوعی مواجهم که این موضوع هم بیانی یا ظهوری از خود متن زندگی انسانی هست و در اینجا سوژه و ابژه گویی با هم همرتبن و از یک سمتن و از این جهت سوژه در حوزه امر انسانی داره بازیابی خودش رو انجام میده و خودش رو داره باز میابه و یک همرتبگی ذاتی بین سوژه و ابژه هست. خب اینجا به طور خیلی بارزی میراث در واقع هگل دیده میشه، یعنی دیتای به طور خیلی مشخصی تحت تاثیر ایده گایست و روح در نظر هگل و خصوصا عرصه روح ابژکتیو در نظر هگل هست. یعنی روح ابژکتیو رو دیتای به عنوان مهمترین دستاورد اندیشه ایدئالیسم عکس میکنه و اون رو نزدیک میکنه به چیزی که خودش ذیل عنوان زندگی و فلسفه زندگی میفهمه. یعنی
یه چیزی اینجا اگر قرار باشه که اوبژکتیو باشه چه نسبت به عقل میکنه اونجایی که قرار بود معنیش بود شناسی خود فهمنده، یعنی چجوری میتونم اوبژکتیو در نظر بگیرم همجوری که مواجهه معلومات رو شناسی کنم بشم؟
بله همین مسئله همینه که ما یک امر واحد انسانی رو داریم که زندگی انسانی و زندگی منه، متأ این زندگی انسانی خودش رو ابجکتیفای کرده در این متون یا در این امور انسانی که موضوع و متعلق علوم انسانی میشن. یعنی من با خود عینی سازی های زندگی انسانی سر و کار دارم و اینجا ابجکتیو و ابجکتیویته اساسا معنای متفاوتی داره نسبت به ابجکتیویته امر طبیعی و علوم طبیعی. یعنی این جدایی رو دیتای به نحو بارزی بهش قائله و مبنای نظریش رو از هگل عرض کرده. اینو باید باز بکنیم دیگه. این در واقع بذارید دیگه توضیح میدم. ببینید دیزاین میخواد یک کار اساسی انجام بده و اون اینه که حوزه اختصاصی علوم انسانی و به تعبیر خودش ابژکتیویته خاص علوم انسانی و امر انسانی رو از ابژکتیویته امر طبیعی و علوم طبیعی کاملا متمایز بکنه و در این تمایز وجه اختصاصی علوم انسانی رو و ابژکتیویته خاص علوم انسانی رو میخواد بنیانگذاری بکنه و این قصد اصلی در واقع تلاش فکریش میتونه محسوب بشه. یعنی این که دیتای میخواد نشون بده که امر انسانی اساساً به اون تبیین علی دترمینیستی علوم طبیعی در نمیاد و اگر ما فکر بکنیم که در اینجا هم میتونیم تبیین یا به تعبیر خودش میگه این کلمه آلمانی که هم در واقع یعنی تبیین کردن و این رو به معنی بیان علی معلولی میگیره اکلیقه، اگر ما فکر بکنیم میتونیم با تبیین در علوم انسانی پیش بریم و سلسله در واقع روابط مکانیستی علی معلولی پیدا بکنیم و ضرورت رو به این شیره کشف بکنیم، در حوزه امر انسانی به خطا رفتیم. حوزه امر انسانی از حوزه طبیعی به این شیوه جدا میشه که در واقع چیزی جدای از خود انسان و زندگی انسان و زندگی من فهمنده یعنی سوژه فهمنده نیست. من تو که عرض کردم اینا در یک رتبه قرار دارن و اسم این رو ایتایی میذاره عرصه زندگی. این زندگی رو چنان که گادامر اشاره میکنه ایتایی در اوایل حیات فکریش به کار میبره و هرچی که متأثرتر میشه اندیشش به مفهوم هگلی روح نزدیکتر میشه و اولا بیشتر از زندگی مفهوم گایست روح رو به کار میبره. خب حالا این این مقصود چیه و چرا دیتای این مفهوم رو به عنوان کلیدی ترین و پایه ترین مفهوم خودش داره طرح میکنه و ازش میخواد بحث بکنه؟ به نظر دیتای اونطور که گادامر میگه، حالا اینو قبلا میگم، قبل از به نظر دیتای، گادامر میگه که دیتای در یک چندگانگی گرفتار شده بود. از یک سمت با میراث ایدالیسم اسپکولاتیو، ایدالیسم پساکانتی مواجه بود و مهمترین دستاورد ایدالیسم رو در همین تلقیش از مفهوم در واقع گایست یا روح به عنوان اینکه سوژه و سوبژکتیویته و امر انسانی رو باید در یک فعالیت و در یک فعلیتی که به تعبیر هگل این فعلیت زندگی روحه و عرصه در واقع فعل شناختی یا فعل وضع کردن تعینات خیشه به تعبیر هگلی، این رو دیلتای مهمترین دستاورد ایدالیسم میدونه و این رو برجسته میکنه، میگه اون مفهوم فعل که فیشته ازش صحبت میکنه یا مفهوم پویایی و حرکت روح یا زندگی روح که هگل ازش بحث میکنه، میگه این مهمترین دستاوردیه که ما رو از مفهوم جوهر و جوهریت که اختصاص داره به ابژه طبیعی، این رو برای ما در واقع تمایزش رو نشون میده. یعنی ما با میراث ایدالیسم متوجه میشیم که امر انسانی ذاتاً و ابژه انسانی و اون چیزی که در علوم انسانی قرار پژوهش بشه ذاتاً با ابژه طبیعی متفاوته و به لحاظ فلسفی و هستی شناختی نمیتونه ذیل مفهوم جوهر و جوهریت طبیعی در واقع به فهم در بیاد. این رو مهمترین دستاورد ایدالیسم از کانت تا هگل میدونه و عکس میکنه. اون چیزی که نمیخواد از هگل عکس بکنه به قول خودش اون عقل باوری متافیزیکی هست که در پشت اینه، یعنی اینکه ما تحقق امر انسانی یا فعالیت سوژه که تحققش در تاریخ در واقع و ابژکتیویته سوژه که میشه به قول هگل عرصه روح ابژکتیو که عرصه جامعه هست، عرصه در واقع سیاست هست، عرصه اقتصاد هست، عرصه اخلاق هست و هر آن چیزی که از امر انسانی داره تحقق بیرونی و عینی پیدا میکنه، این عرصه رو به نظر دیلتای ما نمیتونیم ذیل یک متافیزیک عقلانی هگلی در یک سیر ضروری به سمت یک امر مطلق پایان تاریخ و تحقق تام روح لحاظ بکنیم و از این میراث در واقع عقلانیت مطلق متافیزیکی هگلی دیلتای میخواد صراحتاً فاصله بگیره و از این جهت پیرو در واقع هیستوریستا هست. هیستوریستا از یک جهت دنبال روی هگل هستند به این معنی که امر انسانی رو تحققش رو در تاریخ میبینن و علوم انسانی و هر چیزی که به حوزه حیات انسانی مربوط بشه عینیتش رو در تاریخ داره، چه ادبیات باشه، چه هنر باشه، چه دین باشه، چه فلسفه باشه، چه جامعه باشه، چه اقتصاد، اخلاق، سیاست، هر چی، همه اینها وجه برونیشون و ظهور عینیشون در واقع به عنوان یک فکت تاریخی پیش روی ما هست و این رو از ایده روح ابژکتیو هگلی عکس میکنن، چون روح ابژکتیو هگل در نهایت تاریخه. شما کتاب فلسفه حق هگل رو ببینید، مراحل مختلف ظهور روح رو، ظهور بیرونی حیات انسانی روح رو که بررسی میکنه، وقتی میاد به حوزه اخلاق به حوزه اخلاق عرفی، به جامعه، جامعه بورژوازی و حکومت، سیاست، دولت، اقتصاد، یک به یک اینها رو وقتی از دل هم دیالکتیکی در میاره، نهایی ترین حوزه روح ابجکتیو رو بهش میگه تاریخ جهانی و تحقق تام هر آن چیزی که از انسان داره بیرونی میشه و تحقق عینی پیدا میکنه در واقع حوزه تاریخه. این رو هم هیستوریست ها و به تبعشون دیلتای از هگل عکس میکنن، بدون اینکه به این تاریخ بخوان یک جهت متافیزیکی فلسفه تاریخ به سمت مطلق در واقع اطلاق بکنن. یعنی این رو سوال دارید؟
اوبژه در حقوق انسانی هم در واقع تاریخمند به این معنی که زمان در زمان این تاریخمندیه، یعنی اگر نخواهیم به اون معنی زمانی رو فهمیم چی رو اتفاق مثلا کانتکس و چیزی باید در نظر بگیریم که غیر از اونه یا
غیر از چی دقیقاً
مسئولتون تاریخ؟ اوبژه علوم تبدیلی هم از این جهت که زمانمنده تاریخ داره و هیچی خارج از تاریخ نیست و اوبژه علوم انسانی هم الان داریم میگیم تاریخیه و اینو در بچه تمایز با
نه ببین اوبژه علوم طبیعی رو هیچ وقت نمیگن تاریخی، یعنی هگل هم نقطه تاکید اصلیش اینه که طبیعت تاریخ نداره و در طبیعت ما با یک سنت پیش رونده ای که روی هم سوار بشن و معنا یا مفهوم رو بر اساس قبلیت و بعدیت بفهمن. بله در واقع اینجا باز هگل تعیین کننده است و همینطور کانت هم این رو داره. در کانت و در هگل و در ایدالیسم و اساساً در نگاه فلسفه تاریخی که از قرن 18 شکل میگیره، تاریخ و ایده تاریخ مختص انسان و امر انسانیه. به چه معنا؟ به همون معنایی که هگل بیان میکنه که ما در طبیعت با یک سنت پیش رونده شکل گیری معنا روبرو نیستیم، بلکه یک چرخه ثابتیه که در درون خودش تکرار میشه. یعنی قانونمندی طبیعت ارتباطی به قبلیت و بعدیت زمانی تاریخی نداره، درسته در زمان خودش رو متحقق میکنه ولی تحققش یک تحقق چرخه ثابت و تکرار هست. اونطور که هگل بیان میکنه مثلا دیالکتیک در طبیعت، میگه دانه تبدیل به درخت میشه، درخت تبدیل به میوه میشه، میوه دوباره دانه میشه و این چرخه دیالکتیکی در خودش تکرار میشه و قانونمندی طبیعت قانونمندی به یک اصطلاح مثل که یک دایره‌ای که در خودش میچرخه، یعنی چی؟ بله، یعنی سنتز عملاً تکرار تز میشه در عرصه طبیعت و از این جهته که هنوز از خود بیگانگی روحه. روح یا امر انسانی در واقع پیشرونده است و اون معنایی که در سنتز ایجاد میشه نسبت به تز اولیه تکرار تام نیست و این رو ما در هر حوزه امر انسانی میبینیم، چه در هنر، چه در دین، چه در ادبیات، چه در جامعه، چه در اخلاق. و اون اینکه یک معنایی داره سیر درونی و بست درونی پیدا میکنه با این پیشروندگی تاریخی و تحقق تاریخی و در هیچ موجود دیگری به جز انسان این دیده نمیشه. یعنی ما با پیشرفته‌ترین موجودات زنده هم که حیات اجتماعی دارن مثلا زنبور عسل یا مورچه مواجه بشیم، از اولین نسل تحقق مورچه تا نسل فعلیشون اگر انسان در اشتغالت نکرده باشه این تحول تاریخی در درونشون ایجاد نشده. و
مسئله اصلا رو پیشیده داریم این امروشتگان معنای یعنی چون ببینید تو طبیعتا ما داریم امروشتگان تکامل دقیقا همین اصلا زنبور
عسل رو نیست، یعنی داریم امروشتگان. اون تئوری در واقع تکامل و تحول ژنتیک و اینها
تئوری نیست
میگم توی علم ژنتیک ازش بحث میشه دیگه. ببینید تحول مقصود در اصل شکلگیری یک معنا و مواجهه معناییه. یعنی ما تاریخ رو اینطور تعریف میکنیم که یک مواجهه معنایی دچار تحول بشه و در اصل این رو داریم، یعنی جایی که ببینید مقصود اینه جایی که یک سنت شکل گرفته باشه، یعنی مجموعه تحولاتی در نسبت با هم یک سنتی و یک در واقع شکلگیری عرصه معنا رو بخواد ایجاد بکنن و این رو ما در امر انسانی ببینیم. البته این محل مناقشه است، یعنی اینکه بالاخره طبیعت هم برای خودش تاریخ داره، خود ما از تاریخ زمین صحبت میکنیم، تحولاتش دوران و حالا همین نظریه تکامل که در ژنتیک به عنوان فکت داره داده میشه این چطور خودشون رو مرتبط میکنن و تغییر میدن، این رو اگر به این فیلسوفان عرضه بکنیم مسئله شون اینه که در واقع این زمانی باز بهش تاریخ اطلاق میشه که این در حوزه اکتشافات انسانی و تحولات معنایی که در تاریخ علم داره شکل میگیره برای ما طرح بشه، یعنی جایی که این سیر تحول معنا داره خودش رو نشون میده به این شیوه در واقع نگو، یعنی اون تحولات در طی زمان اون رو به رسمیت میشناسن، ولی این که این یک در واقع شکلگیری عرصه معنا یا آگاهی رو ایجاد بکنه که این بر اساس نگاه به در واقع پیشینه خودش بخواد معنا رو پیش ببره و بفهمه، این رو به طور خاص حوزه تاریخ تعریف میکنه و بعد به تبع این ما، یعنی به تبع تاریخ علوم و تاریخ کشف طبیعت توسط انسان و شکلگیری معنایی که در این علم بوده، ما این ایده تاریخ رو به طبیعت هم اطلاق میکنیم. ولی بعد این به معنی انکار تحول ذاتی و درونی در طبیعت نیست، یعنی خب اینم باید توجه داشت که کسی مثل هگل هنوز با تئوری ها و دستاوردهای علوم طبیعی جدید مواجه نبود و در نهایت نگاهشون به طبیعت نگاه ارسطویی ثبات انواع و تکرار چرخه‌ای طبیعت، ولی حتی در دوره معاصر که مثلا کسی مثل گادامر از تاریخ صحبت میکنه یا در هرمنوتیک بحث میشه، بازم تاریخ رو عرصه اختصاصی انسان میدونن و مقصودشون شکلگیری این سنت تحول معنایی و یعنی بله در علوم طبیعی ما این چیز رو داریم، این تکامل رو و در واقع چیزی به نام ثبات انواع به این شیوه دیگه در علم جدید مطرح نیست. خب همین یه مفهوم سنت در واقع همینو نشون میده، یعنی ببینید تحول هست ولی آگاهی از تحول و اینکه برای این تحول یک معنایی فهم شده باشه و برای فهم این معنا ما نگاه به پیشینیان بکنیم، این در حوزه امر انسانی مهمه، یعنی مفهوم تردیشن و مفهوم سنت اساسا این رو بخواد نشون بده، یعنی ما یک تاریخ اثرگذاری در فهم معنا داشته باشیم و ذیل اون عمل بکنیم. یه سوال هم آقای جمعه از اون فرد
یه
مرسی
اینکه
گفتیم
خود این اوبژه تاریخ
باید
میگه میدیدن این فرد خودش به مطرح میکنه که زیست نسبت به اوبژه دیگه توی اون ترس بندی اوبژه نهایی تره چون به حیات بکنه
به علوم طبیعی. بله بله چون با ارگانیسم مواجهیم.
ما اگر از تاریخ حرف بزنیم و بدون این تاریخ من نبودن علوم طبیعی چیزی که من بزنم میاد هم فیزیک نیوتون اون ثبوتی که ما اونجا داریم و راجع به خودتیس اصلا هگل هم مطرح میکنه که اصلا این نهایی تر از چیزی مثل فیزیک نیوتون، اما از اونجایی که
بازم تاریخی نیست. درست ببینید نهایی تره درسته دیگه، تو اون مراتب سیستم هگر علوم زیستی از علوم طبیعی به معنی طبیعت غیر عادی و بیجان بالاتره، به خاطر اینکه ما درش یک وحدت ارگانیک و یک نظم به قول کانت از ایف قایی داریم میبینیم، یعنی این رو ما در طبیعت بیجان نمیبینیم، یعنی فقط با تأثیر و تأثیرهای مکانیکی اونجا مواجهیم. در علوم زیستی ما با صرف تبیین مکانیکی نمیتونیم فهم کل انگارانه از این ارگانیسم داشته باشیم. درسته در اونجا هم روش تجربیه و متغیرها و ثابت‌ها در کنار هم قرار میگیره، ولی همه اینها در خدمت یک تفسیر دیتای تجربه در راستای وحدت ارگانیک داره تبیین میشه. این بله این تفاوتش نسبت به
اون اونجا خودش همین تمایز رو میذاره که مثلا مقایسه فیزیک نیوتن 2000 سال پیش تا اکنون یا مثلا فلانی سنگ جاذبه 2000 سال پیش فرآیند یکی دقیقاً، ولی زمان اصلا 2000 سال پیش فرآیند یکی نیست. ولی باز هم این فرق داره با تاریخ من دیگه راجع به انسان.
بله ببین آره دو تا فرقه. یک فرق اینه که خب هگل که هنوز با تئوری اِوولوشن و تکامل و بعد اینکه این تئوری تبدیل بشه به پژوهش‌های ژنتیک که این شیوه در واقع جهش‌های ژنتیکی یا انطباق‌هایی که در مثلا 1,000,000 سال ممکن اتفاق بیفته در یک گونه زیستی، خب با اینا که مواجه نبودن. ولی اون چیزی که براشون ملاک و معیاره اونه که تاریخ برای اینها با مسئله آگاهی پیوند خورده. اساسا تاریخ رو هگل چی تعریف میکنه؟ میگه تاریخ یک معنا بیشتر نداره و اون پیشرفته در خودآگاهی انسان نسبت به آزادی خودش. اینو اول همون مقدمه کتاب فلسفه تاریخ تعریف میکنه. و ما وقتی که میگیم پیشرفت و پیشرفت رو میگیم پیشرفته در آگاهی و پیشرفته در آگاهی نسبت به مسئله آزادی، پیشاپیش همه این رو در انسان خلاصش کردیم. یعنی اینکه ما منظورمون صرفاً تحول و تغییر و اینکه طبیعت ثابت باشه و متحول نباشه و انسان متحول به این معنا نیست. تاریخ عرصه‌ایه که در واقع در یک وحدت معنایی علارغم تمام تشدد و تکثر جزئیات حوادث تاریخی زیر یک ایده معنادار داره شکل میگیره و پیش میره. این ایده معنادار رو اگر ما نداشته باشیم و از تاریخ بگیریم، اساساً هیچ گونه مواجهه با امر تاریخی نمیتونیم پیدا بکنیم. یعنی تاریخ برای ما تبدیل میشه به یک انبوه متشتت و متکثری از جزئی ترین حوادثی که به هیچ گونه اساساً به دست نمیاد و قابل پژوهش نیست. و باید ما با یک ایده ای یا به قول کانت با یک ایده راهنمایی یا سررشته راهنمایی باید به سراغ امر انسانی بریم و بتونیم اون رو در تاریخ بازیابی بکنیم تا اساسا تاریخ رو به عنوان تاریخ بشناسیم و ببینیم به چی داریم رو میاریم. یعنی من مثال خیلی ساده‌ای که همیشه میذارم، هر انسانی از زندگی شخصی خودش میدونه، مثلا میگیم که تو خودت رو معرفی بکن که تا الان چه کردی، یه بیوگرافی از خودت ارائه بده، یعنی تاریخی از شخص خودت و زندگی خودت ارائه بده. کسی نمیگه مثلا من دیشب ساعت 12 خوابیدم صبح ساعت مثلا 6 پاشدم. این رو پیشاپیش اساسا تاریخی تلقی نمیکنه. میگه من فلان سال وارد دانشگاه شدم، نمیدونم فلان سال وصلت کردم، فلان سال نمیدونم فلان کتاب رو خوندم، حتی فلان سال فلان هنر رو بهش پرداختم، و اینکه مثلا من دیشب نیمرو خوردم یا قرمه سبزی خوردم، اینم یه فکته. یعنی فکتیه که در گذشته رخ داده. ولی از اونجایی که پیوستگی با تحول آگاهی و عرصه معنایی که تطور من رو شکل داده ضرورتا نداره، این به عنوان فکت تاریخی ذکر نمیشه. مگر اینکه مثلا اون قرمه سبزی دیشب اساسا جهتگیری معنای زندگی من رو شکل داده باشه، مثلا من چیزی در ذائقه خودم پیدا کردم، آره تصمیم گرفتم از این به بعد آشپز بشم مثلا. یعنی باید یک عنصر معنابخشی در فکت تاریخی باشه، وگرنه اگر ما بدون هیچ ایده پیشینی سراغ این انبوه تحولات و وقایع تاریخی بریم، اساسا این رو تاریخ نمیدونیم. و این رو گادامر خیلی زیبا سراغش میره و خیلی قشنگ بحث میکنه. میگه امر تاریخی اون چیزیه که در گذشته در نگذشته، یعنی سپری نشده در گذشته، بلکه به نحوی از آنها پیوستگی و اثرگذاری خودش رو تا حال نشون میده. این مهمترین عنصر برای در واقع فهم ما از امر و فکت تاریخی و انسانیه. و ما این پیوستگی بین گذشته و حال رو و نوعی وحدت معنایی رو باید در امر انسانی و تاریخی داشته باشیم. خب پس این یک تمایز مهم بین ابژکتیویته طبیعی و ابژکتیویته انسانی که تبدیل میشه به ابژکتیویته تاریخی. و اینکه اگر ما بپرسیم چرا ما مدام تاریخ رو وسط میاریم و میگیم ابژکتیویته انسانی و امر انسانی یعنی تاریخ، اینم پاسخش مشخصه. چون ما برخلاف علوم طبیعی هیچ نه دادگی یا داده تجربی از امر انسانی جز تحقق تاریخیش نداریم. یعنی ما با امر انسانی چه در جامعه شناسی، چه در سیاست، چه در اقتصاد، چه در حقوق، چه هر حوزه علوم انسانی و امر انسانی رو بخوایم در نظر بگیریم، ما هیچ وقت شرایط آزمایشگاهی که بتونیم این رو هر بار به نحو یکسان به محک تجربه بگذاریم این رو در دسترس نداریم. و اگر بخوایم براش ایجاد بکنیم یه کار تصنعی و تکلف‌آمیز میشه و عملاً تکراری به معنی تکرار آزمایشگاهی در حوزه امر انسانی هرگز به وقوع نمی‌پیونده. یعنی امر انسانی از اون جهت که امر انسانیه هر بار وقوعش و عینیتش یک بار است، یک بار بیشتر رخ نمیده و اون همون رخداد تاریخیه. یعنی هر چقدر ما در علوم سیاسی بخوایم بررسی بکنیم که چرا در ایران انقلاب رخ داد، این رو در هیچ شرایط آزمایشگاهی دوباره نمیتونیم تکرار بکنیم. مدام ما ملزمیم به این که رجوع بکنیم به تاریخ و رجوع بکنیم به داده تاریخی که یک بار این پدیده رو برای ما آشکار کرده. و حتی در حوزه درونی‌تر، یعنی در حوزه مثلا روانشناختی هم همینطوره. یعنی هیچگاه یک واکنش یا رفتار روحی روانی برای انسان با شرایط یکسان قابل تکرار نیست. درسته اینجا تاریخ به معنی عرصه اجتماعی شاید نباشه، ولی بروزش و ظهورش یک بار است و امر انسانی اساساً یگانه و یک بار رخ میده و به مجرد اینکه رخ داد تاریخ رخ داده و ما با فکت تاریخی مواجهیم و هیچ چیزی به جز عرصه تاریخ نمیتونه امر انسانی رو به ما نشون بده به عنوان یک داده، به عنوان یک پدیده. خب این دستاورد مهمیه که ما با هگل به نحو فلسفی و به طور صورتبندی شده باش مواجه هستیم و هگل خودش این رو به طور مبسوطی در سیستم خودش طبقه بندی میکنه در حوزه علوم مختلف و تحققهای مختلف و این رو ذیل عنوان در واقع ظهور بیرونی عرصه روح یا فعل آگاهی تحت عنوان روح ابژکتیو صورتبندی میکنه. و منطقه کاری که هگل میکنه این رو زیل یک مفهوم واحد متافیزیکی یعنی تحقق مطلق و تحقق آزادی مطلق انسانی میبره و این رو در یک عرصه فراتر از روح ابژکتیو و تاریخ جهانی به عنوان روح مطلق در سه حوزه هنر و دین و فلسفه، هرچند اونها هم به رفع تاریخی سراغشون میره و تکامل تاریخی در اونها میبینه، ولی در نهایت دیدگاهش به سمتیه که وقتی ما به مفهوم مطلق یا مفهوم آزادی مطلق انسانی برسیم گویی که کل جهت و حرکت تاریخ رو یک بار برای همیشه به دست آوردیم و این رو تونستیم در واقع در تحقق نهاییش به فهم در بیاریم. چیزی که دیدگاه هیستوریستی در مقابل هگل موضع میگیره و بیان میکنه اینه که ما درسته امر انسانی رو صرفاً به عنوان تاریخ و تحقق تاریخی میبینیم و هر گونه معنا رو ذیل فکت‌های تاریخی داریم به دست میاریم و باید با یک ایده پیشینی سرادش بریم، اما این ادعا که ما میتونیم از شیوه پژوهش و تتبع فکت‌های تاریخی فراتر بریم و این رو ذیل یک ایده متافیزیکی فراتاریخ به چنگ در بیاریم، این رو باش مخالفت میکنه. و چیزی که دیلتای از هیستوریستا عقص میکنه اینه که میگه بله ما یک عقل باوری فراتاریخی متافیزیکی رو نمیتونیم قالب بکنیم به تاریخ و به اون تحمیل بکنیم، بلکه ما از دل تحقق معانی که در تاریخ داریم به دست میاری باید تاریخ رو تفسیر بکنیم و این خب یک ادعای پیچیده است و دچار یک گرفتاریایی در درون خودش میشه. یعنی از یک سمت میگه که ما با چیزی فراتر از فکت و داده تاریخی مواجه نیستیم و از یک سمت میخواد این فکت تاریخی رو طوری تفسیر بکنه که در یک ابژکتیویته و وحدت معنایی ابژکتیو تحقق پیدا بکنه.
یعنی دیگه اصلا بنیاد ابژکتیو برای انسانی ممکن نیست بشه،
وحدتی نه. بله همین دیگه. حالا کار دیگه این میشه که نشون بده زندگی در درون خودش یک ساختهای معنایی واحدی داره که ما اینها رو میتونیم به دست بیاریم به نحو ابژکتیو و در این به قول گاداوه در این پروژه شکست میخوره. یعنی در یک دوگانگی بین در واقع میراث هیستوریستی از یک سمت و میراث ایدالیست و از یک سمت یک فهم در واقع به تعبیر گاداوه دکارتی و پوزیتیویستی که ما میتونیم علم متقن یا ابژکتیویته قطعی رو در علوم انسانی محقق بکنیم و در یک دوگانگی بین این دوتا دیلتای باقی میمونه، از این جهت که میخواد بگه که ما در عرصه با علوم انسانی و امر انسانی به فهم دست پیدا میکنیم و فهم یعنی خودشناسی زندگی انسان توسط فهمنده در ظهورهای بیرونی خودش، که اینها همه ظهورات در واقع یک ایده واحد به نام زندگی هستند. و خب این زندگی چیه در درون خودش؟ زندگی ذیل یک ایده عقلانی واحد هگلی به فهم و به تبیین و به تفسیر در نمیاد. یعنی زندگی از اون جهت که زندگیه، در ذات خودش یک امریه که ما به کنهش یا به قاعده ضروری عقلانیش دست پیدا نمی کنیم و یک بستری فراتر از عقل و عقلانیت فلسفی و در ذات خودش به تعبیری که گادامر به کار میبره و بعد برای خودش به این تعیین کننده است، میگه زندگی از اون جهت که زندگیه اون اگرودلیش هست. یعنی چی؟ این کلام یک گونز درشه، همون گراند انگلیسیه، بنیاد، پایه. اگرودلیش در آلمانی یعنی به پایه یا بنیاد چیزی پی بردن، کشف بنیاد در واقع. یه اون یا آن انگلیسی اولشه، این هم که صفته، یعنی چیزی که بنیادش کشف نمیشه و ما در واقع به کنهش یا بنیادش نمیتونیم دسترسی داشته باشیم. و عرصه تاریخ و عرصه زندگی در یک اصل عقلانی فراتاریخی برای ما بنیادش کشف ناپذیره. ولی عنوان رو در مجموع رو هم یه ترجمه برش کرده بودم که دکتر بهشتی اول میخندیدم گفتن چیز عجیبیه غریبیه ولی خودم بدم نمیاد. این عنوان فارسی رو و عربی رو برایش به کار بردم زید عنوان اجتناب ناپذیر چیزیه. باید خودش دیگه اجتناب یعنی به کن رفتن و کنه چیزی رو کشف کردن. و زندگی امر اجتناب ناپذیره، یعنی ما به کنهش یا بنیادش نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم. ما این ترجمه فارسی گادامر رو که با دکتر بهشتی ویرایش چیز که من دائم این اجتناب ناپذیری رو میخواستم بذارم و ایشون هر وقت دادشون در اومد که این چیه تو مطمئن ما تعبیر بود. خب حالا این زندگی در اجتناب ناپذیری خودش برای دینتای قرار تبدیل بشه به عرصه‌ای که به نحوی از آنها به نحو ابژکتیو قابل دسترسه. و اینجا به نظر گادامر دیتای خودش رو در یک دوگانگی حل ناپذیری گرفتار میکنه. به چه نحو به نظر دیتای قابل دسترسه؟ به نحو ابژکتیو. و اساسا ابژکتیویته علوم انسانی باید اینطور بنیان گذاشته بشه. دیتای میگه که روش ما روش طبیعی و تبیین علی و تبیین ضروری علوم طبیعی نیست، بلکه یک روش تفسیرگرانه یا روش هرمنوتیکیه. به چه معنا اینجا هرمنوتیک در کار میاد؟ به این معنا که ما در هر حوزه انسانی باید بتونیم اون ظهور و بروز رو و اون متعلق فهم رو یا اون متن رو به اصطلاح، و میدونید اینجا از متن داره فراتر میره هرمنوتیک موضوعش، یعنی متن هرمنوتیک یا متن فهم و تفسیر هرمنوتیکی میشه کل امر انسانی، کل حوزه علوم انسانی، متن یک رخداد تاریخی، متن یک رخداد سیاسی، متن حتی رخداد فلسفه اساسا به عنوان هر آن چیزی که به عنوان امر انسانی در تاریخ محقق شده. به نظر دینتای کاری که ما در فهم هرمنوتیکی در حوزه امر انسانی یا علوم انسانی میتونیم انجام بدیم در حوزه گایس به قول خودش این هست که از خلال پژوهش تاریخی خودمون رو نزدیک بکنیم به درکی که در اون دوران تاریخی که این متن یا این متعلق فهم در واقع رخ داده، در اونجا به عنوان یک ظهور و بیانی از کلیت زندگی قابل فهم. یعنی ما با در واقع نحوه های بروز زندگی انسانی در تاریخ مواجهیم. و چگونه من میتونم این رو بفهمم؟ از این جهت که در رهیافت تاریخی و پژوهش تاریخی خودم در واقع درکی به دست بیارم که این دوران تاریخی و این متعلقی که متعلق تاریخی من هست به چه معنا و چگونه بروز و ظهوری از در واقع زندگی و زیست انسانی هست و چطور من این رو میتونم به صورت یک در به تعبیر خودش یک اوبجکتیفای شدن در واقع زندگی انسانی این رو به فهم در بیارم و چگونه من این رو میتونم بفهمم در صورتی که من از خلال پژوهش تاریخی ایده ای از چگونگی تحقق زندگی انسانی و همچنین زندگی خودم بتونم داشته باشم و این رو احراز بکنم. یعنی من از خلال هر پژوهش تاریخی و هر فهم هرمنوتیک تاریخی دارم ایده ای از زندگی خودم رو به دست میارم و خودم رو به عنوان مطلق زندگی انسانی با اون امر تاریخی که اونم ظهوری از زندگی انسانی است در یک نسبت و در یک پیوندی پیدا میکنم. و از این جهت دیلتای ادعاش این هست که این نوع فهم در واقع میتونه به ما یک ابجکتیویته خاصی رو در عرصه امر روحی و امر انسانی به دست بده. ولی همچنان این پرسش در واقع پاسخش تبیین ناشده باقی میمونه که این از چه حیث میتونه ادعای ضرورت پیدا بکنه، ادعای فراگیری و کلیت و ابجکتیویته پیدا بکنه. چرا اساسا ما اسم این رو دیگه میذاریم ابجکتیویته و امر ابجکتیو؟ و به نظر بادامه نهایی ترین پاسخ دیلتای باز یک پاسخ سنتی و ناگفته باقی میمونه و اون اینه که نوع بشر و ذات بشر و به تبع اون زندگی بشر در تمام دورانهای تاریخیش یکسانه و یکسان باقی میمونه و من از این جهت میتونم یک متن تاریخی 2000 سال پیش رو بفهمم و اون رو بیانی از زندگی بفهمم و با زندگی خودم در پیوند بدونم که در واقع ایده کلی ذات و زندگی بشر در تمام دورانهای تاریخی یک پیوستگی ذاتی داره و این رو من در واقع از پیش مفروض گرفتم و این پیشفرض بیدن پیشا پیش در ذهنیت هیستوریستی من و تاریخ بجور من هست. حالا بس در سال داریم
اینجا پس ما یه زندگی سمکار داریم که اوبجه شده، یعنی خیلی فاصله گرفته از اون زندگی که حقیقت اصل زندگی بود، یعنی یه جوری نقض غرض شده، داریم یه چیزی رو بهش میپردازیم که در واقع اون چیزی که میخواستیم باشه نیست. همون در حقیقت اصطلاحی که گفتین از کادر جنی اساسا کشف نامسیرش، خب این یه جوری نقض غرض نمیشه، یعنی ولی فاصله میگیم از اون چیزی که قرار بوده بررسی کنیم.
این دقیقا حرفیه که گادامر میزنه و این رو به دیتای نسبت میده. یعنی شما متن حقیقت و روش رو بخونید، گزارشش از دیتای از همون اول انتقادیه، یعنی میگه دیتای اساسا طرح فکریش بر یک جمع ناپذیری و تبیین ناپذیری دو تا عنصر سوار شده بود. یعنی پاسخی از این جهت تو متن گادامر حداقل دریافت نمی‌کنه. اون چیزی که برای دیتای ملاکه و برای نگاه هیستوریستی اینه که ما در واقع با پژوهش تاریخی و با جمع‌آوری فکت‌های تاریخی خودمون رو مستقیم به اونطوری که اشلایر ماخر ادعا می‌کرد، ما خودمون رو مستقیم به روح یا درون یا اون ضمیر اولیه پیدایش اثر توسط پدید آورش یا مؤلف، ما خودمون رو به اون نمیتونیم برسونیم. ما در واقع این پیشرفتی که دیلتای نسبت به اشلایر ماخر در نظریه هرمنوتیکی داره اینه که این ادعای روانشناختی یا رمانتیک که من میتونم در یک وحدت بیواسطه و یک در واقع همراهی در نبوغ پدید آور یا اون رخداد اولیه داشته باشم، این رو کنار میذاره. خب من رهیافتم به اون متن یا به اون امر انسانی از این طریقه که من بتونم این رو در ساختارهای تاریخیش و در موقعیت تاریخیش به نحوی از آنها بازسازی بکنم و وقتی این رو بازسازی کردم، این از حیث رهیافت و بازسازی تاریخیش برای من فهم پذیر میشه، از این جهت که اینو ذیل در واقع ایده کلی زندگی و ظهور و بیانی از زندگی دارم این رو میفهمم. یعنی میفهمم که در اون دوره تاریخی، در اون شرایط تاریخی چه در از بگیم به تعبیر خود دیتای چه جهان بینی حاکم بوده و چه فهمی از زندگی حاکم بوده که این رو به این شیوه به بیان در آورده. و من این رو میتونم در یک بازسازی تاریخی برای خودم فهم پذیر بکنم. اما اینکه این فهم من و این جایگاهی که خود من توش هستم و این وحدتی که بین ظهور زندگی در اون دوره و معنایی که خودم از زندگی نزد خودم دارم چگونه میتونم برای این ادعای ابجکتیو بودن بکنم و ضرورت کلی بکنم، این در نهایت یه پاسخ روشن متقاعد کننده در دیتای پیدا نمی کنه. یعنی در نهایت برمیگرده به اینکه نوع بشر یک وحدت فهمی از چیستی زندگی دارن، حتی اگر نشه این چیستی رو به طور کامل و دقیق به نحو عقلانی روشن کرد و کنهش رو آشکار کرد. این چه جوری نظریش عناصرش به هم میپیونده؟
یعنی اساساً امکان پذیر نیست که ما اصلا زندگی رو بدون این غیر از این که اوجه در نظر بگیرمش بفهمیم. این اصلا از اساس امکان ناپذیره. یعنی چون شلر ماخر نظر که گفتین ظاهراً باز یه جورایی یه امکانی براش قائل بود، ولی
این که میگیم اوجه بفهمیم، اوجه ابجکتیو طبیعی که نیست، علم طبیعی. یعنی اینجا ابجکتیویته خودش داره معنای اختصاصی پیدا میکنه، یه معنای خاص پیدا میکنه. ولی بله، اگر مقصود اینه که بگیم اون دسترسی بی‌واسطه ای که من به نیت مؤلف یا به روح مؤلف یا پدید آورنده میتونم داشته باشم از دل خانش متنش، اون بی‌واسطگی به اون معنا رو برای دیکتای به اون معنی دیگه قبول نداره. یعنی ما هرگز نمیتونیم، مثلا اگر اثر افلاطون رو میخونیم، ما هرگز نمیتونیم خودمون رو بیواسطه در نبوغ آفرینشگری افلاطون شریک بدونیم و به واسطه خانش متنش خودمون رو در پیوند مستقیم با پدید آورنده قرار بدیم. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم در یک رهیافت تاریخی و پژوهش تاریخی متن و اثر افلاطون رو به عنوان یک اکسپرشن یا به عنوان یک بیان یا ظهور ویژه از اون عصر و دوران تاریخی و تلقی که در اون دوره از زندگی بشر تاریخی اون عصر هست، این رو از این حیث میتونیم بازسازیش بکنیم و به فهم در بیاریم. و در واقع این بخشی از کلیت سیر تحول تاریخی انسان محسوب میشه و به عنوان یک بخش خاص، به عنوان یک ظهور خاص که خودش رو در یک نظام فلسفی به این شیوه به بیان در آورده.
چه دوره؟
نه، دوره باطل نیست. یعنی اینا در پرتوی هم فهمیده میشه. یعنی اینکه من دوران تاریخی رو به واسطه این ظهور خاصش میفهمم و این ظهور خاص رو اون ظهور خاص این دوران تاریخی دارم میفهمم و اینها در واقع در دل هم، یعنی اینا با هم تعلق دارن و از رفت و برگشتی که در درونش هست اساسا فهم ما از اون اثر داره رخ میده، فهم تاریخی داره رخ میده. یعنی در نهایت یه دوره هرمنوتیکیه، دوره باطلی که من یه چی مقدمه رو فرض بگیرم دوباره به اون برگردم نیست. منتها اتفاقی که در نگاه دیلتای میفته که این رو باز کادامه روش دست میگذاره اینه که من میخواستم اشاره بکنم، کل جلسه به دیلتای گذاشت، میخواستم سراغ هایدگر بیام بعد سراغ متن بیام. اینم خودش شیوه پیشرفته، یعنی آدم هدفش رو انقدر بلند برداره که این بودای بهش برسه، آخرم نرسه، ولی اون مقدار که دویده خیلی جلوه. اینم کاری که ما تو این ترم داریم میکنیم. کاری که دیلتای میخواد بکنه در نهایت و گادامر بهش اشاره میکنه اینه که دیلتای تمام عرصه های مختلف معنایی در امر انسانی و هر آن چیزی که فهمیدنی باشه از امور انسانی رو همه رو زیر ایده در واقع روح ابجکتیو تاریخی هگلی قرار میده. یعنی من چه با فلسفه سر و کار داشته باشم، چه با دین سر و کار داشته باشم، چه با هنر سر و کار داشته باشم، چه حتی با علم به عنوان یک تحقق یا یک بروزی در فرهنگ و تمدن بشر به عنوان یک در واقع گشتالت صورت تاریخی باش سر و کار داشته باشم، همه اینها در نهایت در یک رتبه هستن و همه اینها بروزاتی و ظهوراتی از بیانهای زندگی انسان تاریخی محسوب میشن. و من عملاً کاری که دارم اینجا میکنم اینه که با یک در اصل بگیم نسبیت تاریخی ظهورات زندگی انسانی سر و کار دارم. یعنی اون نقد گادامر اینه، اون داعیه درونی معنایی هر متن خاصی رو من از دست میدم و این رو احاله میدم به سمت اینکه این هم یک بیانی از بیان تاریخی زندگی انسانی از خودشه. یعنی من دیگه به ایده درونی اون محتوا کاری ندارم. از این جهت که من اگر یک اثر فلسفی رو میخونم، اون اثر فلسفی در درون خودش داره معنایی رو به بیان در میاره که این معنا داعیه درونیش اینه که این یک حقیقت جاودانه و این حقیقت یک اعتبار تام و مطلق داره. اگر من با پدیدار تاریخی یک دین سر و کار دارم، فارغ از این که این دین چگونه ظهور و تکوین تاریخی پیدا کرده، معنای درونی ایده اون دین اینه که این یک پیام جاودان برای نجات بشره مثلا، یا هر حوزه دیگری. این رو دیدگاه هیستوریستی دیتای در واقع از پس تبیین این معنا بر نمیاد و عملا همه اینها رو در ردیف اینکه اینها ظهورات تاریخی زندگی انسان هستن در واقع قرار میده و به تعبیر گادامر کل عرصه میشه گفت روح مطلق هگلی، یعنی جایی که یک معنای مطلقی داره به دست میاد و به بیان در میاد، کل این رو با روح ابژکتیو و تحقق در واقع تاریخی بشر یکسان میگیره. و این نقدی است که هوسر هم به دیتای وارد میکنه، یعنی میگه دیتای کاری که داره میکنه در نهایت با یک شکاکیت و انکار هر گونه حقیقت مواجه میشه. چرا؟ چون هر گونه حقیقت یا هر گونه امر انسانی رو فارغ از معنایی که در اونجا داره به بیان در میاد، به عنوان یک تحققی، به عنوان یک در واقع ابژه شدنی از زیست تاریخی انسانی داره قلمداد میکنه. و این واقعیت که تحقق امر انسانی در تاریخه داره سایه میافکنه بر معنایی که اون امر انسانی که در تاریخ تحقق پیدا کرده میخواد به بیان در بیاره. یعنی مشکل اصلی نگاه هیستوریستی و نگاهی که رهیافتش تاریخیه به فهم و به امر انسانی اینه که اون معنایی که در تاریخ محقق شده خودش در واقع تحت شعاع خود جریان تاریخ و رخدادهای تاریخی قرار میگیره و ما با اون معنا به طور مستقل و با اون ایده دیگه سر و کار نداریم. و خب این یک چالش مهم هست برای دیتای و برای نظریه فهم و ارمنتیک در پس از اون، که ما از یک سمت به یک فرض در واقع فراتاریخی متافیزیکی برای معنا قائل نشیم و بدونیم که تحققش تاریخیه، و از یک سمت دیگه از دل مواجهه تاریخی بفهمیم که این یک ایده‌ای درش هست که ایده قابل فروکاستن به تحولات تاریخی صرف نیست و چطور میتونیم از پس این برگیم. این یک نکته. و نکته بعدی این که این ایده تحقق تاریخی رو باید رادیکالتر بکنیم و به خودمون هم اصلاح بکنیم. یعنی خود ما که در مقام فهمنده حوادث تاریخی هستیم، چون زنگ خورده هستیم، ما که در این رتبه هستیم نمیتونیم از پیش فرض یک ایده واحدی از زندگی و بروزات زندگی رو داشته باشیم و در رهیافت تاریخی و پژوهش تاریخیمون اینطور بپنداریم که ما به یک فهم ابژکتیو از فلان دوران یا رخداد تاریخی رسیدیم. چرا؟ چون خود ما هم چیزی جز همین رخداد تاریخی و تاریخمندی نیستیم و خود ما در یک نقطه ثابت یا در یک فرض ثابتی نسبت به رخدادهای پیشین قرار نداریم که فکر بکنیم ما میتونیم ثابت در موقعیت خودمون بیستیم و در موقعیتی که ما هستیم اون دوران تاریخی یا رخداد تاریخی رو کاملا بازسازی بکنیم و کاملا قابل فهم بکنیم. چرا؟ چون هر گونه بازسازی تاریخی ما خودش مولود و تابع در واقع تحول تاریخیه که خود ما درش ایستادیم. و از دو سمت در واقع نظریه هرمنوتیکی دیتای با یک نقد جدی مواجه میشه. وجه اول فروکاستن هر گونه معنا و ایده معنایی به تحولات تاریخی و ظهورات تاریخیه، و نکته دوم از اون سمت عملا کمرنگ کردن و نادیده گرفتن موقعیت تاریخی خود ما فهمنده است و ایده ابژکتیو فهمیدن رهیافت تاریخی در واقع این رو فراموش میکنه که خود ما هم در موقعیتی جز موقعیت تاریخی فعلی خودمون نیستیم.
این دوتا گویی دو سمت مقابل هستن، ولی از هر دو سمت در واقع نظریه هرمتی دیتای از پس تبیین اینها بر نمیاد و این دو نقد رو گادامر از این دو سو بهش وارد میکن. یعنی یعنی نقد گادامر به ایده هیستوریس یه پیچیدگی درونی داره از دو سمت. از یک سمت گویی از یه موضع فراتاریخی میخواد نقد بکنه هیستوریس رو، میگه که این متن یا این معنا واجد معنایی هست که این قابل فروکاست به تحولات تاریخی نیست، این یه خطاب مستقیم داره. از یک سمت خطاب مستقیم این به من فهمنده ایه که خودم بخشی از تحول تاریخی هستم و خودم در نقطه ثابتی نیستم. این دو وجه رو باید ببینیم با هم چطور گادامر میخواد احراز بکنه که از هیستوریسم عبور بکنه و این دوتا رو در چیزی جمع میکنه که با سراغش خواهیم رفت، اون مفهوم بنیادی که بهش میگه تاریخ تأثیر و تأثیر. یعنی احراز این دو نکته با هم دیگه که هم به یک نحوی حضور در واقع معنا نزد ما از ورای تحولات تاریخیه و از یک سمت این حضور هر بارین معنا در عین تاریخمندی خود من فهمنده داره محقق میشه. اینها در اون اصل در واقع ویلهومس کشیشته یا اصل تاریخ تأثیر و تأثر گادامر سعی میکنه که به این نقدهایی که به دیتای کرده از موضع خودش پاسخ بده. این رو از این جهت عرض کردم که باز نزدیک بشیم به اون چیزی که بهش میخوایم بپردازیم به عنوان مفهوم کلیدی هرمنوتیک فلسفی گادامر. خب فعلا در این حد ما بحث در مورد دیتای رو یه استوپی بهش میزنیم، ولی خب میشه این رو خیلی بحث داد و از روی متن هم خوند و حالا ما فعلا به گادامر بسند که میشه اصلا با آثار دیتای رجوع کرد و درش پیگیری کرد و خودش این پژوهش مستقل بفهمید.
نه اولی که داره میشه نکته اینه که در واقع رادیکالیزه نشده وضعیت این جهت که به عنوان یه پیشفرض صرفا اون درکی که در نهایت نسبی میشه و اون فرض مقابل که اون بچه جاودانگی هزم میمانه این تثبیت نشده و اثبات نشده.
بله
این که این تثبیت نشده نکته همینه، یعنی رادیکال باید میشد که نشده
دقیقا. یعنی ما با دو تا پیشفرضی که هر دوشون تبیین ناشده پیشفرض گرفته شدن و رادیکالیزه نشدن مواجهیم. از یک سمت این پیشفرض که ما میتونیم در واقع هر گونه تحقق معنا در تاریخ رو فرو بکاهیم به خود اون رخدادهای تاریخی و فکتهای تاریخی و اون ایده و داعیه درونی متن رو جدی نمیگیریم و بیواسطه به سراغش نه و با مواجهه باش نمیریم. یعنی اینکه من اگر که بخوام مثلا دین رو بفهمم، بخوام هنر رو بفهمم و بخوام فلسفه رو بفهمم، تنها رهیافتم نمیتونه تاریخ دین باشه و تاریخ فلسفه باشه. چرا؟ چون در خود فلسفه، در خود دین، در خود هنر و در هر عرصه امر انسانی داره یک حقیقتی به بیان در میاد که این حقیقت از صرف تکوین تاریخیش و اینکه یک ظهور و بروز تاریخیه داره فراتر میره و من این رو از پیش فرض گرفتم که نه، این صرفاً یک در واقع بروز تاریخی و یک ظهور تاریخی و فهم حقیقتش اینه که من شرایط تاریخی این رو بتونم بازسازی بکنم و در این بازسازی بتونم این رو ذیل در واقع ایده‌ای که از زندگی پیشا پیش خودم دارم جایابیش کنم. حالا از این من رو دوم مطرح میشه
با
اون
ایده این با توجه به درکی که دیکتای از داشت اون بچه اکنونیه لحاظ میشه، این پیوندی بین بچه اکنونی و در تاریخ اصلا اون نمیشه که بیاد تا به اکنون.
اگر بله زیل اینه وحدت زندگیه،
خب یه طرف آگاهانه داره اون ایده مطلق متافیزیکی هگلی رو حذف میکنه، اگه طرف هم یه درکی از تاریخ داره که منحصر در یعنی مرده نیست در یک مرده زمانی در یک ابتدا و انتهایی که ما حالا میخوایم بریم فقط سراغ اون رو برداریم و در مقابل وقتی میخوایم بریم که این باید اون ایده مطلقی که به یه معنا باید در واقع بیاد تا فراتر بره از تاریخ اون جاودانگی رو حفظ کنه، انگار خودش با اون پیشفرض نقطه مقابل داره، این هر این نقد با اون نقطه مقابل داره وارد میشه، این که تاریخ این نیست باید اون باشه و اگر قرار اون باشه یعنی اون دیجاب داره باشه در نهایت
نه. یه فرض دیگری باید در کار بیاد، یعنی فرض کنه چیز دیگه باید احراز بشه و اون اینه که در این اینکه ما تاریخی هستیم و به پیوستگی تاریخ تا دوران حال خودمون
باور داریم و نمیخوایم چیزی رو در ورای تاریخ فرض بگیریم به نحو متافیزیکی و در این حال خودمون رو در وحدت با اون رخداد تاریخی و در پیوستگی در نسبت با اون میبینیم، در این حال باید در واقع بتونیم احراز بکنیم که اون معنایی که در یک رخداد تاریخی هست، در فلسفه هست، در علم هست، در دین هست، اون به چه نحو از دل تاریخ و در این پیوستگی تاریخی داره یک معنایی رو به بیان در میاره که اون الان برای الان من یک حضور بیواسطه و یک داعیه معنایی و حقیقت بیواسطه میتونه داشته باشه و این رو نمیشه
در بچه کلی اون ساختی که همه بشر این دینه هست و این ترتیب هست داره توضیح، یعنی توضیح نداده بار نیست اشاره شده بود برشه.
آره ببین، آخه اون تصور رو که دیلتای میکنه اون رو ذیل این فرض میگیره که من هر بار با یک ظهوری، با یک بیانی از زندگی بشر که من یک فهم پیشینی ازش دارم مواجهم، ولی همه اینها بخشی از تحقق تاریخی اون زندگی هستن و این تحقق تاریخی زندگی هم ذیل یک ایده کمال یا ذیل یک ایده مطلق هگلی به بیان در نمیاد. یعنی در نهایت من خودم رو در یک نسبیتی که هر یک صرفا یک بیانی از ایده زندگی که اون ایده زندگی هم در کنهش به دست نمیاد برای ما، من با اینها مواجهم و در اینها در واقع بروزهای زندگی تاریخی بشر رو میتونم بازسازی بکنم و بفهمم و اینکه در این بروزهای تاریخی چه حقیقتی داره به بیان در میاد و این حقیقت چه داعیه درونی از آن خودش داره میکنه، این قابل تبیین نهایی در نظریه دیتای نیست. حالا شاید ما هر چقدر این رو توضیح میدیم، چون هنوز خود موضع گادامر رو توضیح ندیم، باز مبهمه. یعنی میگیم که خب دیتای یا باید برگرده به موضع هگلی یا به یک فراتاریخ باید برگرده، یا اینکه باید خب خودش رو در این موضع پژوهش تاریخی نگه داره. یعنی هنوز ما با اون فرض که ما در پژوهش تاریخی بمونیم و به یک فراتاریخی نریم و در این پژوهش و نگاه تاریخی بتونیم داعیه حقیقت اون متن رو به نحو بی واسطه و داعیه حقیقت معنایش و اعتبارش رو احراز بکنیم، هنوز نیاز به یک موضع سومی داریم که خودمون رو بهش نزدیک نکنیم. یعنی تازه مسئله میشه که خب گادامر در نسبت با این دوتا میخواد چیکار بکنه، تو چه موضع جدیدی میخواد خودش رو قرار بده. نمیتونستم بیان بکنم یا اینکه هنوز
که یعنی به نظر میرسی که یعنی با این قدری که همین حرفی که الان این تای زدیم یعنی تا چاره ای نداره چون که این موضوع رو بگیره و این موضوع به این ترتیب و این لحن نقدی که بهش داره وارد میشه همچین هم پارادوکسال نیست. این لحنی که برای میشه انگار که یه طرف باید اینه که به یقینی برسیم، یه طرف موضوعی داریم که ما رو به اون یقینی قرار نیست برسیم، انگار سراغ چیزی هستیم که پیش فرض گرفتیم که بهش نمیرسیم. یه لحن همچین چیزی هست برای اینکه حالا اینو تحقیق کنیم که حالا اون بنیاده در واقع چیزه رادیکال نشده، یه طرف اون بچه جاودان بوده داریم خواهی میگم اگر نمیکنی یه جایی با هم خود دیلتایی من سعی دارم میکنم که فارغ از نقده دیلتایی بفهمم و بینم که
اون چیزی که گادامر از دیلتای روایت میکنه و گزارش میده به عنوان موضع دیلتای یه موضع منسجم یک پارچه‌ای در واقع نیست. یعنی از اول در خود گزارشش اینه که دیلتای گرفتاره در این چندگانگی و تلاشای فکری خیلی زیاد و متکثر و به یک معنی متشتتی هم شاید انجام داده باشه. یعنی دیلتای هیچ وقت به یک نظریه جامعه منسجم نهایی و تام نرسید، یعنی هی هر بار تقرب‌هایی به موضوع انجام میداد و در موضوع خودش هم تجدید نظرهایی میکرد. یعنی میگم مثلا ایده از یک طرف تحت تاثیر هیستوریسم، از یک سمت تحت تاثیر ایدئالیسم هگلی و ایده روح، از یک سمت دیگه تحت تاثیر ایده پوزیتیویسم و ابجکتیویته علم، از یک سمت معنای زندگی رو برجسته میکنه و دسترس ناپذیری زندگی و بله و نهایتا نقد اصلی اینه که اساسا اینها کنار هم در واقع جمع نمیشه. اون چیزی که ما میتونیم اینها رو کنار هم قرار بدیم و جمع بزنیم اینه که در واقع در رهیافت تفسیری و هرمنوتیکی خودش به فهم، در اصل فهم تاریخ و ظهور امر تاریخی رو در نقطه استقل اصلی قرار میده. یعنی چی؟ خیلی ساده این که من بخوام متن مثلا افلاطون رو بفهمم، متن حافظ رو بفهمم،
باید یک درک تاریخی داشته باشم از شرایط تاریخی که این متن در اون دوره ظهور کرده و این ظهور معناش چیه؟ یک بروز تاریخی از تلقی زندگی انسانی در اون دوره تاریخی هست. و چطور من میتونم اون رو بفهمم؟ از این جهت یک پیش‌فرض دارم که زندگی انسانی بالکل آره قابل فهمه و این من رو به نحوی از آنها من این رو در نسبت با خودم میفهمم. حالا دو تا نقد از دو سمت مطرح میشه دیگه. یکی اینکه این تلقی که من از زندگی گرفتم این مگه خودش چیز ثابتیه و من در چه موقعیت تاریخی قرار دارم و به چه شکلی دارم این حال خودم رو اپلای میکنم به اون دوره تاریخی؟ این باید صورت بندی دقیق باشه و این در دیتای رها شده به صورت یک پیشرفت. یکی این و یکی دیگه اساسا خود این رهیافت که کی گفته که من برای اینکه شعر حافظ رو بگم فهمیدم باید بتونم بگم که من دوران تاریخی و بیان تاریخی انسان اون دوران رو تونستم بازسازی بکنم به نحو تاریخی. شاید این معنایی درش باشه که در یک فاصله تاریخی در زمان من اساسا حقیقتش رو به شکل دیگری و به نحو بارزتری نشون بده تا اینکه بفهمیم مثلا شاه شجاع نمیدونم کی کجا بود، اون یکی چی بود، این مفهوم حافظ از کی گرفته، اون رو از کی گرفته و کل این در و بازسازی تاریخیش چه جایگاهی داره. و این رو هوسر برایش تعبیر جالبی داره، یه کاری که دیتای میکنه میگه واقعیتش قابل انکار نیست، اینکه فلسفه علم هر موضع معنایی به لحاظ فکت واقعیش و تحقق واقعیش در واقع در تاریخ شکل گرفته و یک بروز تاریخیه، ولی میگه آیا این حقیقت واقعی که وقوع این و تکوین این در این دوره تاریخیه کل حقیقتی رو که این رخ داره به بیان در میاره از پسش بر میاد؟ ازش در واقع میگه دو تا چیزه. حالا من این یه تو گادامر نیست، تو حسر در نقدش به دیتای، چون دیتای حسر با هم در یه تضارب فکری بودن و نامه نگاری رو اینا داشته. میگه چیزی که دیتای طرح میکنه بهش میگه بهش میگه تاکسیشنیش بارمایی. تاکسیشنیش یعنی فکتیکال، میگه یک حقیقت در واقع فکتیکال یا واقعی رو داره به بیان در میاره، اما اون چیزی که مهمه در حقیقت اون فکت یا واقعیت تاریخی اون در واقع این اصطلاحه، اون اعتبار معنایی و اعتبار حقیقتش اینه که این از چه حیثی و تا چه در واقع بردی با چه بسعتی و چگونه برای ما الان میتونه اعتبار داشته باشه به حقیقتش. و این دوتا در واقع در هم میامیزن در کار دیتا و هر دوی اینها در هم میامیزن با حرفی که بعدی که گادامر داره بردر چون پاکش کردم این دوتا در واقع در هم میامیزه در نقدی که گادامر داره و اون اینه که خود ما یه فهمنده کجا ایستادیم که داریم این رو این گونه ازش تعبیر میکنیم و این گونه به فهم و تفسیر در میکنیم.
مقایسه نظریه شعر مخرب و دیتای میتونیم یه برتری بدیم به نظریه شعر مخرب از این جهت که تو نظریهش برای فهم حقیقی یه امکانی قائل میشه، اگرچه که راهکارش حالا اون چیزی که جلسه قبل گفتیم ممکنه درش خدش وارد بشه و راهکار صد درصدی نباشه، ولی دیتای اساسا امکان فهم حقیقی رو کلن به بنبست میکشونه.
نه اینطور نمیشه گفت، به خاطر اینکه اشتهای ماخرم رهیافت به تعبیر یعنی زیل نقد گادامر من دارم میگم، رهیافت اشتهای ماخر رهیافتی به معنا و اعتبار معنایی متن نیست، یعنی متن رو یک دالانی میدونه که ما راه پیدا بکنیم به در واقع نیت و روح و اون انگیزه پدیداوری پدیداورنده و این در ذات خودش اساسا یک بیراهه است، یعنی من حقیقت رو، حقیقت معنایی که در متن داره به بیان در میاد، این رو با راه یابی به نیت و اون نبوغ نخستین پدید آورندهش ضرورتا به دست نمیارن.
خب دیگه این راهکار ممکنه توش محل مناقشه باشه، ولی همین که این امکان وارد میشه خود این از جهت ارزش گذاری نمیتونیم بگیم که این باز یه ارزش بالاتری داره، یعنی ما اون امکان رو قائل میشیم که
نه امکان آخه چیه؟ امکان اینه که ما میتونیم به روح مؤلف دسترسی پیدا بکنیم. گادامر حرفش اینه، میگه حقیقت، حقیقتی که در متن یا در معنا هست، نه روح مؤلفه، نه بازسازی تاریخی پدید آمدن متن هست. یعنی هر دوی اینها در واقع حقیقت رو اشتباه نشونه گرفتن. حقیقت معناییه که متن داره ابراز میکنه. من اگر بخوام متن رو بفهمم، نه کاری دارم به شرایط تاریخی که این متن رو ایجاد کرد، نه کاری دارم که کار دارم، اما تا اینها رو زیل اون معنا باید بفهمم. یعنی چی؟ نه شرایط تاریخی پیدایش متن من رو به حقیقت متن میرسونه ضرورتاً، و نه انگیزه و روح مؤلف من رو میرسونه. هیچ کدوم از این دوتا ربطی به حقیقتی که در متن به بیان در میاد نه. یعنی کادامر میگه موضع و رهیافت اشتای باقی و دیتای هر دو موضع در واقع انکار حقیقته. چرا؟ به خاطر اینکه چون من فکر میکنم که نمیتونم این متن رو بخونم و حقیقتش رو بفهمم، و چون من از پیش فرض گرفتم که خوندن خود این متن حقیقتی برای من نداره و معنایی برای من نداره، من رجوع میکنم به دریافت روانشناختی از روح مؤلف، یا رجوع میکنم به دوران تاریخی که در واقع این رو پدید آورده. و هر دوی اینها پیش فرضش اینه که پس من با حقیقت این متن مواجه نمیشم، بدون اینکه خودشون بدونن. شما الان مثلا در بحث‌های مربوط به همین نزاهایی که صورت گرفته درباره قرآن، بحثای دکتر سروش و این مناظره آقا اینها، ایشون گفتش که من وقتی که این آیه رو نمیفهمم، باید ببینم اون شرایط تاریخی که اون زمان ایجاد کرده این متن رو چی بوده، و موزه شبیه دیتای. و بعد موزه دیگه که ایشون در یه صحبت گرفت، ما باید رجوع کنیم ببینیم روح پیامبر و اون انگیزه های اصلیش و اون رویاها و اون چیزی که اون رو ایجاد میکرده اون چی بوده. و بعد توی مناظره با ما اگر میتونستیم باید یه نوار مغزی میگرفتیم، یعنی اصلا بردش به اصل نورولوژی. و خب همه این حرفا و این چیزا به این معنیه که من پس با این متن نمیتونم با معناش مواجه بشم. من اگر این متن معناش رو بخونم، حقیقتش رو در نمیابم، باید برم به یه جای دیگه رجوع بکنم، باید برم رجوع بکنم به یه چیزی به نام انگیزه مؤلف در هنگام تعلیق، رجوع بکنم به دوران تاریخی که این ظهور اونه. در واقع اینا همه انکار حقیقتیه که خود متن داره به بیان در میاره. و حرف کادامر اینه که ما در عین تاریخ مندیمون و در عین نسبت تاریخی که با متن میگیریم، داریم با متن مواجه میشیم، و این مواجهه در واقع یک افق معنایی و یک رخداد حقیقتی رو داره در خودش به بیان در میاره. و اگر ما بگیم به جای مواجهه با افق معنایی متن و حقیقتی که در متن به بیان در میاد، من میخوام نفوذ کنم به روح مؤلف یا بازسازی بکنم شرایط تاریخی متن رو، هر دوی اینها در واقع ذیل این پیش فرضه که پس این حقیقتی برای من به بیان در نمیاره خودش. این چی میگم؟ حالا این که دوباره ما میگیم خودش، اینا همه پیش فرضه، یعنی هنوز تبیین نشده که این خود متن، خود افق معنایی، مواجهه من با حقیقت، خود حقیقت، این که حقیقت در مواجهه من با اون داره رخ میده، اینا باید یک به یک باز بشه در کار کادامه. ولی نوع نقد و نگاه اولیه انتقادش میشه خیلی سرراستی رو گفت که ما داریم متن رو دور میزنیم، متن داره حقیقتی به بیان در میاره، من به جای اینکه سراغ حقیقت متن برم، میخوام برم به روح مؤلف یا میخوام برم به دوران تاریخیش. و این در واقع ندیدن خود حقیقتیه که داعیه این متن.
خب حالا کادامر خودش این حقیقت متن رو دسترس پذیر میدونه، من سوالم سر دسترس پذیریشه.
آره دیگه، دسترس پذیر میدونه به شیوهی که حالا تازه باید ببینیم چیکار خواهد بکنه. یعنی هنوز راکولی راه داریم که ببینیم این دسترس پذیریش و اون چیزی که بهش میگه مفاهمه، اون چیزی که بهش میگه تاریخ تأثیر و تأثیر، اون چیزی که بهش میگه ذوق افقها، اون چیزی که بهش میگه دیالوگ، اون چیزی که بهش میگه زبانمندی، یعنی تمام این مفاهیم هرمنوتیکی گادامر ذیل این ادعا داره صورت میگیره که من دارم این متن رو میخونم و میفهمم و با خوندن من و فهمیدن من حقیقتی داره اینجا به بیان در میاد و داره رخ میده. و این حقیقت، حقیقتی نیست که من برساخته باشم، در من جای داده باشم. حقیقتی هم نیست که من آینه منفعلی در قبال این باشم. حقیقتی در این مواجهه داره رخ میده. و این رو باید بفهمیم یعنی چی؟ یعنی نقطه ثقل هرمنوتیک کادامر میاد در اینجا قرار میگیره. حالا اینا همه زمینه سازیه برای همین که ذهن برانگیخت. حالا در مورد این نکته من بگم. در مورد اشلایرماخر و دیلتای قطعاً یک پیشرفت در شکل گیری نظریه هرمنوتیکی فلسفی هست. از چه جهت؟ یکی توجهش به در واقع وساطت تاریخی و آگاهی تاریخی، و اینکه ما هر امر انسانی و هر گونه معنای انسانی رو و از جمله خودمون رو که فهمنده هستیم در وساطت تاریخ باید بفهمیم و تاریخ و تحقق تاریخی در واقع نقطه ایه که بفهم سوال
خودمون،
یعنی ما فهمنده رو، این هنوز در دیتای تر نشده به نحو سریع، یعنی تاریخ مندی خود فهمنده، ولی این زمینه رو داره ایجاد میکنه، بله زمینه سازی داره میکنه. یکی در واقع شکلگیری آگاهی تاریخی و اینکه امر انسانی و حوزه انسانی بر بستر در واقع تحقق تاریخیش استواره و قابل فهمه، این دستاورد دیتایه. و دیگری اینکه حوزه فهم در علوم انسانی و حقیقت در علوم انسانی رو از الگوگیریش از علوم طبیعی و ابژکتیویته علوم طبیعی میخواد جدا بکنه و استقلال این رو میخواد نشون بده، و این یه دستاورد دیگر هست. و دستاورد مهمی که بعد هایدگر روش خیلی دست میگذاره خود مفهوم زندگیه و اینکه مفهوم زندگی در واقع نحوه وجود موجود انسانی رو میخواد به بیان در بیاره و این رو ذیل مفهومی ببره که هستیش رو در واقع از الگوی نحوه هستی سایر موجودات که ذیل ایده جوهریت فهم میشن میخواد این رو بیرون بیاره. و همینطور اینکه این نحوه هستی مستقل و متمایز انسانی رو که ذیل ایده زندگی داره به بیان در میاره، این رو میخواد در واقع از اون تلقی انتزاعی یک عقل استعلایی که به نحوه بی واسطه نزد خودش حاضره از اون هم بیرون بیاره و یک تحقق عینی براش در نظر بگیره که بهش میگه مفهوم زندگی، بدون اینکه هنوز استلزامات این مفهوم به طور کامل در اومده باشه. و در واقع کاری که دیلتای میکنه یعنی تحقق موجود انسانی رو نه به صورت جوهر موجودی در میان سایر موجودات و نه به صورت یک سوژه استعلایی که به تعبیر هایدگر بی جهانه و پادر هواست و نه به صورت ایده یک خداگاهی تام مطلق متافیزیکی که ایده روح مطلق هگلی باشه، بلکه به مثابه یک امر انزمامی که در انزمامی بودنش تمایز ذاتی هستی شناختی داره با همه موجودات دیگر و اسم این رو میگذاره زندگی. و تاریخ رو به عنوان عرصه تحققش با این مفهوم میخواد در پیوند قرار بده. اینها گام‌های بزرگ و بلند دیلتایی هستن که ما رو در شکل‌گیری نظریه هرمنوتیک فلسفی بسیار به پیش بردن، هرچند دیلتای به بسیاری از استلزامات و پیامدهای اینها ناگاه بود و نمیتونست اینها رو با هم جمع بکنه و یک نظریه منسجم ایجاد بکنه، اما یک زمینه رو فراهم کرد که هایدگر وقتی که در کتاب وجود و زمان به دیلتای ارجاع میده و به مفهوم زندگی نزد دیلتای، این رو نزدیکترین مفهوم به لحاظ تمهید تاریخی برای تلقی خودش از اگزیستانس دازاین میدونه و از تاریخمندی دازاین. و از اینجا در واقع در کار هایدگر هرمنوتیک و فهم هرمنوتیکی وارد یک فضای کاملا جدیدی میشه و یک بست در واقع انتولوژیک و هستی شناختی پیدا میکنه که ما تا پیش از این باش مواجه نبودیم. یعنی تا پیش از این هرمنوتیک عرصه در واقع نحوه معرفت یا شناخت بود که حالا در دیلتای بست پیدا کرد به کل حوزه علوم انسانی. در هایدگر مفهوم زندگی دیلتای به طور کاملا وسیعی و به طور کاملا صریحی به معنای نحوه خاص هستی انسانی و بنیادی برای فهم هر گونه معنای هستی در واقع قلمداد میشه و بس پیدا میکنه به این عرصه. یعنی اگر بخوایم از دیلتای وارد هایدگر بشیم و هرمنوتیک فلسفی چطور توسط هایدگر زمین سازیش شد، اینه که هایدگر در خود وجود و زمان اگر رجوع بکنید میگه که دیلتای هنوز متوجه نبود که اون چیزی رو که بهش میگه زندگی و این رو پایه فهم در علوم انسانی میگیره، این یک الگوی هستی شناختی جدیده و به نحو در واقع انتولوژیک و هستی شناختی باید به منزله تحقق عینی و انضمامی نحوه هستی موجود انسانی، که این موجود انسانی در دل خودش یک فعله و فعل رویاوری و مواجهه با موجوداته. یعنی مفهوم زندگی تبدیل میشه به یک مفهوم اونتولوژیک که این از حیث نحوه هستیش با تمام موجودات تمایز داره و در تمایزش در واقع در مقام فهم هر گونه معنای هستیه، چه معنای هستی خودش چه سایر موجودات. یعنی ایده جوهر، ایده طبیعت، ایده هستی انسانی، ایده هستی تاریخی و تمام انها در واقع هستی ها و وجود داشتن ها باید بیاد مبتنی بشه بر نحوه هستی موجود خاصی که موجود انسانی هست. و دیلتای بدون اینکه این رو فهم صریح و اونتولوژیک داشته باشه بهش میگفت زندگی، بدون اینکه این رو بتونه صورتبندی دقیقی ازش بکنه. و این گام بعدی در واقع هرمنوتیک هست که با هایدگر فهم امر انسانی و فهمی که ما در علوم انسانی به دنبالش بودیم یا در اشلایرماخر در فهم هر گونه متن یا هر گونه فهم به دنبالش بودیم، این با درک جدیدی از نحوه هستی خود انسان که هایدگر بهش میگه اگزیستانس یا بهش میگه دازاین گره میخوره. و اساسا فهم و فهم انسانی از چارچوب معرفتی و معرفت شناختیش در یک حوزه خاص یا حوزه علوم انسانی باشه گسترش پیدا میکنه به کل قلمرو هستی. یعنی چی گسترش پیدا میکنه؟ یعنی وجود انسان و نحوه خاص وجود انسان عین فهمه. چه فهمی؟ فهمنده وجود بودن و فهمنده هستی بودن، چه هستی خود چه هستی سایر موجودات. و نظریه هرمنوتیک و راه هرمنوتیکی و شیوه تفسیر هرمنوتیکی تبدیل میشه به شیوه در واقع فهم اونتولوژیک انسان از هر گونه معنای هستی متعلق فهم. این کاری اتفاقی که با هایدگر میفته متعلق فهم تبدیل میشه به خود هستی و خود به اصطلاح اجرا یا تحقق فهم این هم تبدیل میشه به هستی خود انسان. یعنی چه اون چیزی که قراره به فهم در بیاد موضوع، یعنی چه بگیم در واقع موضوع فهم یا ابژه فهم و چه سوژه فهم یا خود فهمنده، هر دو با مسئله هستی و با اونتولوژی در معنای جدیدی گره می‌خورن. و خود فعل فهم اساساً دیگه یک مسئله معرفت شناسانه اختصاصی در خصوص موضوع خاصی نیست، بلکه فهم تبدیل میشه به در واقع هستی انسان که جلسه آینده دیگه در موردش بحث بکنیم. هایدگر اسمش رو میگذاره طرف‌افکنی، مفهومه هنتبورد در کتاب وجود زمان. و ما از این به بعد باید سعی بکنیم که یک سری از مباحث کلیدی هایدگر در وجود زمان در خصوص مسئله فهم رو طرح کنیم و اینکه چطور فهم و خود سوژه فهمنده و ابژه فهم هر دو در واقع در یک بستر اونتولوژیک قرار میگیرن و کاملا گسترش پیدا میکنن به عرصه‌ای که صراحتاً دیگه عرصه به اصطلاح فلسفیه، نه یک عرصه خاص در علوم انسانی یا فهم و موضوع خاصی. بفرمایید.
حالا
خواستم دیگه میتونم بدام 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 ولی بکنم
یه نکته‌ای که از صحبتی که از قبل هم کردیم من که بودم بچه ها باشن همون این ساعت اضافه رو داشتی باشیم ما اگه ممکنه برای اگرسته و این گفتگوها و بحث ها و سوالاتی که حاله به بحث میگه نه سوالی مثلا
یه تک سواله یه تک جواب داره و بحث رو پیش داره. سواله که بحث داره این رو داره این رو درشته بشن اون نیم ساعت آخر هر جلسه پرسیده بشن که نهر درسته هر جلسه محقق بشه.
این پیشنهاد در آقای جعفری هست، حالا میتونیم در موردش صحبت کنیم. جلسه پیش صحبت کردم، من اعلام آمادگی کردم، گفتم که برای اینکه طرح درسمون بیشتر پیش بره یا مستقیم‌تر باشه، در واقع یه ساعت و نیم عمدش به تقریر مطلب بگذره و میتونیم یک نیم ساعت بعدی رو با یه تنفسی و استراحتی بیایم و نفرسیده پرسش و پاسخ، یا اینکه حالا ما جلوتر که میریم وارد متن که میشیم و توضیح متن، اگه سوالات اختصاصی از خود متن هست اینجاشو خوندم اینجوری نفهمیدم اینجاش داره چی میگه چی، میتونیم اینا به عنوان کلاس در واقع به قول رشته فنی کلاس حل مسئله میگه نیم ساعتی رو در واقع بعد از یه استراحت گروه به اون اختصاص بده. البته من حالا اینم عرض بکنم کلاس ارشد و تحصیل و تکمیلی باید با حضور و مشارکت بیشتر دانشجو
که یکی سنم اینم وقتی که
اینجا گروه ارشدش
رو
یه اشتر
نفر
میگم که نه هیچ زده نیست، هیچ
زده نیست، 22 تا همین هم گروه ایش رو یه اشتر نمیگم.
حالا این هم باز به خاص خودتونه، ما کاملا دموکراتیک عمل میکنیم و اینکه اگر خواستید که چون قرار شد که
من اصلا بیشتر حرف میزنم
ولی نکته اینکه میذارید به خاص خودتونه، اگر دوست دارید که کل یک ساعت و نیم تقریر من باشه و مطلب تقریر بشه به این شکل، اگر دوست دارید که نیم ساعتش به ارائه های خودتون و کنفرانس حالا در مورد متن یا مقاله یا موضوع تحقیقتون بگذره، در واقع اونطور هم این کارم میشه کرد. یعنی من هیچ
من فقط
نه مسئله رو من جلسه ارسی در بزنی از خواست کسی خواهد داشته مخواست